بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین. عرض شد که یک مدتی از بحث بیع و تعریف بیع دیگه خیلی از مطالبی که در شیخ در مکاسب آوردن خارج شدیم. امروز یه مقداری بقیه عباراتی که مربوط به شیخه بخونیم که آشاش دیگه این بحث تعریف به اینا رو ببندیمش کردن. این چند روز اخیر راجع به عبارت مرحوم آقای اصفهانی راجع به عمل حر، یه بار دیگه هم این تقریبا عبارت ها همشینه: و اما عمل الحر فإن قلنا انه قبل المعاوضت علی من الاموال فلا اشکال. عرض شد که این ان قلنا داره و مرحوم آقای اصفهانی هم عبارتشون رو خوندیم که بله حتی قبل المعاوضه مالون لکن لیس ملکن، به این مناسبت متعرض شد. فلا اشکال، ظاهرا کلمه لا اشکال یعنی بیع برای صدق میکنه، لکن ما عرض کردیم نه، معلوم نیست، یعنی اگر عوض واقع بشه درسته بیع صدق میکنه عمل حر، اما اگر معوض واقع بشه معلوم نیست این بیع باشه. ظاهرا اگر بنا بشه معوض باشه باید به نفع صیغه اجاره باشه، یعنی اگر مثلا گفت این کتاب رو فروختم به شما که دو صفحه ورق بر من بنویسی، این عمل حر عوض میشه، اما این اجاره است، بیع نیست، فروختم نمیشه. مثلا بگه عمل خودم رو که مثلا این آجر رو جابجا بکنم فروختم به شما به 1000 تومان، این ظاهرا اجاره است، بیع نیست. حتی اگه به لفظ بیع تو گفت به نظر ما باطله، نه اجاره واقع میشه چون لفظ اجاره به کار نبرده، نه بیع واقع میشه چون لفظ بیع رو به کار برده، اما معوض به سا این نیست و عمل این صدق مال هست اما این نیست، صدق این برش نمی کنه، صدق بیع برش مشکله. پس به هر حال اینی که مرحوم شیخ فرمودن فإن قلنا انه قبل المعاوضت علی روشن شد. فلا اشکال، اولا لا اشکال در این که بیع نیست، حالا ایشون لا اشکال که بیعه، نه به نظر ما لا اشکال که بیع نیست، صدق عرفی نداره، مگر در عوض. مگر بگین چون شیخ بعدش گفته، آخه چون شیخ داره انشاء و تملیک عینن به مال، اینو بعد چند صفحه به این چاپ داره. بله شیخ در این صفحه که اینجا فرمودن به این چاپی کلان دست من صفحه 8، بله اینجا در این صفحه 8 این مطلب رو گفتم. فلا اولا تعریفو در صفحه 11 داره، انشاء و تملیک عینن به مال. مگر مراد ایشون هم تو که ایشون فرمودن مراد از مال بودن در عوض نه در معوض، چون تملیک عین داره. اما اینه 3 صفحه بعد تقریبا، اون صفحه 8 این صفحه 11، چون این بعد از عبارت مصباح مبادلت و مال به مال از این جهت اشکال وارد میشه. اگر تعریف خودشون باشه نه اشکال وارد نمیشه. فلا اشکال و الا ففیه اشکالون من حیث و احتمال اعتبار کنل عوضین، خود ایشون داره عوضین دیگه، حاضر شده خود استظهار رو عوض و معوض هر دو، لذا اشکال وارد میشن. قبل المعاوضه کما تعید الله علی معتقد دهن مصباح، مراد مصباح المنیره. هر حال مطلب ایشان روشن نیست، قدس الله و سفر. و اما خلاصه مطلبی که آیه شانسیم فرمودن که انصافا عمل
بعد
نه دیگه نداره ایشان، انصافا حق به نظر ما اجمالا با مرحوم آشانسینه و عمل حر قبل المعاوضه مالون. حالا ایشون فهمدن چون مالیت انتزاع میشه از 2 نقطه، رقابت عقلاییه و ارزش مبادله ای، و در اینجا در عمل صدق میکنه. این مطلب ایشان درست، حالا اون ارزش رقابت عقلایی ارزش استعمال یا اون بحث دیگریه، اما صدق مال انصافا برش میکنه. لکن اگر بخواد در عقدی قراردادی واقع بشه به مجرد این مقدار از مالیت کافی نیست، یعنی باید اون مبادله باش درست بشه. برای تحقق اون هم تو که ایشون فرمود فعلیت بذل، بذل مرادش مبادله است، برای اینکه این مبادله درست بشه اضافه به شخص میخواد، و به عنوان به اضافه به شخص، نه مجرد خود عمل. این کار رو من با این اضافه، بله مالم به ازاش واقع میشه، مشکل نداره، قبل از معاوضه مالیت دارم. و اما مسئله ملک ما توضیح دادیم، مرحوم آقای خویی هم 3-4 تا همتا آقای خویی عرض کردیم سابقا، باز دیگه تکرار نمیخوایم بکنیم. توی این ما از کتاب محاضرات ایشان در بی غیر از اون محاضرات اصول، در کتاب ما از مصباح الفقه نقل کردیم، از محاضرات ایشان در یک جا سه قسم که اینجا دیگه هم کمی فرمون جور دیگه تقسیم بکن. عرض کردیم ملک دارای معانی مختلفی است. به قول مرحوم آقای اصفهانی، ملک حقیقی تحقیقی، ملکیت الحقیقی که ملک از حق است، که اون فقط مجرد لفظه و الا اون از عالم دیگه حقیقت، اصلا چیز دیگریه، واقعیت دیگه. دو، این ملک اولی. دو، ملک حقیقی اسمشو بگذاریم، یا تکوینی و انتزاعی. مورد از ملک تکوینی سیطره و قدرتی که انسان بر شی داره، و اینم دو جور میشه، یا این سیطره داره بر یک شی خارجی، مثل که همین تسبیح که من الان دستم گرفتم، این سیطره، حالا ممکنه شرعا هم قصد باشه، ملک نباشه، اما سیطره تکوینی هست. و دوم، سیطره خود انسان بر خودش، بر عملش، که اصطلاحاً که حالا عرضی زگی ذاتی است مثلا. و این ملک رو، این دو قسم ملک رو میشه اسمش ملک انتزاعی هم بگذاریم، ملک تکوینی هم میشه اسمش گذاشت، ملک انتزاعی هم میشه گذاشت. چه سیطره‌ای که انسان در تسبیح یا سیف در دستش داره، یا سیطره‌ای که بر خودش داره، اعمال خودش داره، فعل خودش داره. لکن این سیطره‌ای که هست، این منشأ آثار نیست، اشتباه نشه. ملک حقیقی هست، ملک تکوینی هست، یا ملک انتزاعی هست، لکن منشأ آثار نیست. سه تا اصطلاح هم در ملک به مناسبت معنای مقولی ذکر کردن، یکی اون که مشهورتره که از مقوله جده گرفتن، بنابراین که این مقولات واقعیت داشته باشن، عینیت در خارج داشته باشن. خب ده میدونی دیگه، یکی چی گفتن ندارن، یکی گفتن هفتاش ندارن، یکی گفتن همش ندارن، نمیدونم تکسر ادراکی است اون حرفی گفت. به هر حال مشهورش جده است یا له به اصطلاح، ادهی هم اضافه رو گرفتم، احتمالا مرحوم آشانسین کیف، این ستار هم به اونا اضافه کنید، این میشه به اصطلاح 6 تا، با اون یکی 7، با اون دوتا 6 دوتا، اینجا 6. ملک هفتم عبارت از ملک اعتباری است، اعتباری غیر از انتزاعی است. عرض کردیم انتزاع به مجرد، البته انتزاع هم یک ادراک عقلی است، یک جهده، یعنی یک عمل عقلی است، لکن یک شیء رو به قیاس یک شیء دیگه، یک صفتی ما بین ما به قول مرحومشون اضافه عنوانیه انتزاع میکنه، مثل فوقیت از سقف نسبت به من، یا تحتیت کف زمین نسبت به من، این رو انتزاع میکنه و چیزی اضافه نمیشه. اما در اعتباریات ابداع میکنه، ایجاد میکنه، فقط تو وعا اعتبار، وعا ایقا، وعا اعتبار یک چیزی رو ایجاد میکنه. البته هر دو از مقوله ادراکی هستن، اما در انتزاع چیزی اضافه نمیشه. خوب دقت بکنید، سقف جای خودشه، ولذا مفهوم انتزاعی قوامش به طرفینه، یعنی دو طرف رو تصویر میکنه، نسبت سنجی میکنه. یکه، ولذا گاهگاهی گفته میشه که در مفاهیم انتزاعی معنا یعنی اون عنوان مندک در طرفینه، چیزی نیست. ولذا میگن عنوان الموجود لال نفسه، اصلا واقعیتی نداره، عینیتی نداره، مثل عرض نیست که در موضوعه. که عرض کردیم این معنا رو مرحوم تقریبا شبیه معنای انتزاعی رو، معنای اندکاکی رو مرحوم نجم الائمه رضی در شرح کافیه، در اول شرح کافیه در تفسیر معنای حرفی افاده فرمودن، که شرح مفصل داده شد ایشون چی گفتن، بعدی ها چی فهمیدن، سرصدایی که شده. و عرض کردیم معنای ایشان معنای دقیقیه، شبیه این معنا در فصول آمده، بعدا در کفایه عالی. من فعلا غیر از فصول جایی قبل از کفایه ندیدم معنای عالی، که معنای حرفی عالی است. ازا شراح کفایه هم اختلاف کردن که مراد ایشون از عالی چیه. احتمال دادیم مراد از عالی همین اندکاکی باشه. به هر حال این حقیقی را سوا تخصیص باقت نظر عرض کردیم که حرف مرحوم نجم الائمه این است که معنای حرفی همون معنای نسبی است، لکن مثل معنای اسمیش، لکن به نحو اندکاکه، مندک در طرف اینه. حالا این اسمشه مثل این انتظاری که امروز گفتیم، یعنی به عبارت دیگر ما یک سقف داریم و یکی هم من، چیزی به نام فوقیت نداریم. حرف مرحوم نجم الائمه رضی هم همینه، چیزی به نام ظرفیت نداریم. یک آب داریم و یک کوزه، آب در کوزه، این در چیزی نیست، این مندک در طرف اینه، آب است و کوزه. حالا شرح این معناشون سابقا گذشت، فعلا این هم به اصطلاح معنای انتزاعیه، اما اعتبار این نیست، اعتبار اضافه میکنه. مثلا میگه این واجبه، درسته شخص رو میبینه، فعل رو هم میبینه، این فعل رو در ذمه او قرار میده، مجرد انتزاع نیست. به این میگن امر اعتباری. ولذا ما غیر از اون شیش نوعی که الان حالا برای ملک فرض کردیم، یه نوع هفتمی رو هم فرض میکنیم که بهش میگن ملک اعتباری. ملک اعتباری مرحوم آیه آشانسین گفت این ملک یک نوع اضافه و عنوانیه است. نه، این یک نوع اضافه از مقوله اضافه نیست کلا. یک اگر هم کلمه اضافه یعنی معنای نسبی، اینطوری مرادون یک معنای عرفی. این رو مقنن قانون میاد برای او این نحو ملکیت فرض میکنه. حتی ممکن است این طرف مریض باشه، هیچ سیطری به ذات خودش رو نداره، چه به اموالش میشه فرض بکنه برای مه. ولذا این فرض ملک لازمش این مثلا شعور رو میتونه فرض ملک برای دیوار بکنه، برای حیوان بکنه، برای مسجد بکنه، برای همه شویش فرض کرد، مشکل نداره، فقط اعتبار میخواد. این ملک انتزاعی نیست، این ملک اعتباری است. اون آثاری که ما در باب ملک میگیم رو این بار میشه. خوب دقت کردیم؟ اون ملک اعتباری، نه روی ملک انتزاعی یا ملک تکوینی. ولذا بناهن علا هادا فعل هر خودش ملک تکوینیه، این آثار نداره، معاوضه باش نمیشه. فعل هر ملک هست، یعنی در قدرت ملک معنی سیطره، معنی توانایی، اما این ملک آثار نداره. مثل اینکه من فرض کنم تصویر یکی چیز قصد کنم دستم بگیرم، سیطره دارم اما اثر نداره، این قصد سیب یکی کسی بگیرم تو دستم بگیرم. سیطره تکوینی و بعد انتزاعی میگم من مالکم، یعنی مسیطرم، مثل فوقیه. پس دو تا معنای ملکیت تکوینی یا ملکیت انتزاعی داریم، هیچ کدوم از این دوتا ملک اعتباری نیستن، آثار قانونی ندارن. اینو خوب دقت بکنید، یعنی قابل انتقال نیستن، قابل بحث نیست. من روی این تصویر قصد هیچ اثر ندارم، تکوینم بهش مسلطم، این هیچ منشأ اثر نیست.
مثل فروش عضو بدن،
خب اونم همین مشکل داره که اونجا اون ملک تکوینیه، ملک منوس حق اعتباری باشه. مخصوصا بعضی هم تمسوی نال الله، ما ملک خدا هستی، اگر ملک خدا هستی ملک تکوینیمون دست خودمون، اما ذاتا ملک خدا هستیم و نمیشه. خود کسانی که قائلن به اساط الحظر، در سابق حظر منه، منه گفتن در هر فعلی شک میکنیم اصل منه. خب دلیل چون که همینه، ما فعل، ما ملک خدا هستیم، تصرف در ملک خدا نمیتونیم بکنیم الا به اجازه او. هر تصرفی که مشروح باشه حرامه تا او اجازه بده. یعنی اساط الحظر هم این ملک اعتباری است، این آثار داره. روشن شد؟ پس من، خوب دقت کنید، فعل من ملک من هست، اما این ملک تکوینی است. اما ملک فعل من ملک اعتباری نیست. میدونم روشن شد؟ این مطلب رو آشانسن میخواستم بگم، به نظرم به وضوح من نگفتن. لذا آشانسن میگه عمل هر، حتی این کی بگه مثلا یک انسان این سنگا رو از اینجا، اصلا برداشتن سنگ از اینجا به اونجا، این خودش این عمل ملک ماله، لکن مالیتی که بخواد بهش معاوضه و مبادره تعلق بگیره به اضافه من انجام میدم، این بهش مبادله میکنه، چون ممکنه بگم من انجام بدم 10,000 تومان بده، یک آقای دیگه به من انجام بدم 100,000 تومان بهش بده، اما به هر حال ماله. اما عمل من ملک، ملک من یعنی تحت کنترل، حتی این عمل من انتزاع ملک میشه، انتزاع به اصطلاح به قولان ذاتی در باب صناعات خمس وارها ذاتی به اینجاست، یعنی مثل امکان از ممکن انتزاع میشه، این ملکیت به این معنا انتزاع میشه. اما این اثر نداره. کی اثر داره؟ وقتی که من بگم عملم رو میخوام به شما بدم، ببینید اون وقت این ملک اعتباری میشه. پس اینه که مرحوم شیخ فرمودن قبل المعاوضه و بعد المعاوضه، این برای ملکیت خوبه نه برای مالیت. روشن شد من چی میخوام؟ انصافا عمل انسان بعد المعاوضه ملکون، اما قبل المعاوضه مالون. اون ملک اعتباری نه ملک تکوینی. ملک تکوینی قبل المعاوضه ملکون، لکه این اثر نداره. اگر گفت آقا من 2 ساعت میام برای شما این آجر رو به اونجا رو در این قدر، الان این ملکه، بعد المبادله ملکه.
قبل معامله چرا ماله؟ یعنی قبل که وارد معامله بشه.
خب مالیت رو معیار گذاشتیم، هرچی که رغبت و عقلایی باشه پول به ازاش داده بشه.
این مردم میرن دنبال کار که شفر میگه قبل از معامله،
قبل از معامله کار رو میگه، این کار، این کار ارزش داره،
کار انسان ارزش پیدا میکنه.
نه معاوضه تنفیذه. این روشن شد؟ من البته به نظر من دیگه موزیک خیلی بحث جمع جورش کردیم، حالا مرحوم آقای آشانسین 7-9ش نکرد، ما 7-9ش کردیم، احتمالا روشن شد نکته. پس من فکر میکنم مرحوم آشانسین انصافا دقت کردیم، مرحوم آشانسین هم حرفش همینه، تعبیرش اینجوری نبود اما حرفش مرادش اینه. پس این که ایشون گفت قبل المعاوضه و بعد المعاوضه، نه روشن شد؟ بعد المعاوضه ملکون، یعنی ملک اعتباری، ملک اعتباری. قبل المعاوضه ملکون، لکن ملک حقیقی تکوینی، نه حقیقی، ملک تکوینی انتزاعی. اون ملک انتزاعی اثر نداره. پس قبل المعاوضه و بعد المعاوضه مالون، قبل المعاوضه ملکون تکوینی و ملکون انتزاعی، بعد المعاوضه ملکون اعتباری.
به امر قاصد به منصب ظهورم برسونه بازم ملکیت معنی
چیه؟ چه؟
اگه به امر قاصد انجام بده ولی
دیگه ملک دیگه چه؟ انتهای به مالک بشه کافی. روشن شد؟ این هم عبارت مرحوم شیخ هم توضیح بدیم. این قبل المعاوضه و بعد المعاوضه که فرمودن، همطور که مرحوم آقای اصفهانی متنبه شدن، خوب است که این معاوضه و قبل و بعد رو بزنیم به ملک و مال. در مال معاوضه تأثیرگذار نیست، در مالیت، در ملکیت، یعنی ملکیت اعتباری که یبذل، یعنی تنفیذ بشه و آثار ملک بار بشه. ولذا اگر من با شما قرارداد بستم که در ظرف 2 ساعت این خاک رو انجام، میگن من مالک تو عمل تو هستم، من مالک عمل تو هستم، و انشالله خواهد آمد. اصلا هدف از عقود این است، به مجرد عقد مالک میشه. لذا اگر گفت من این آجر رو میبرم در مدت مثلا به این مقدار، هنوزم طرف پول نداده، من باید کارم انجام بدم. یعنی این وظیفه، یعنی این که به حساب مفاد عقده، اینه که منشأ به عقده، به مجرد عقد بار میشه. خوب دقت کنید، نه وقتی که اون پول داد من یجب علی الوفا. ولذا این نکته رو عرض کردیم، عقد دارای یک وعاء اعتباری ایقائی انشائی است، خودش یک سوقی داره، خودش یک واقعیت، واقعیتش تو عالم اعتباره، یک وجود ایقائی اعتباری انشائی داره، تو اون عالم ایجاد میشه، تو اون عالم معدوم میشه. خوب دقت کن. لذا اگر گفت این جابجا میکنم در مقابل مثلا 10,000 تومان، طرفم پول نداده، قانون میگه تو باید گفتی مثلا از ساعت مثلا 9، ساعت 9 شد باید جابجا. این یملکو علیک، یملکو میگیم، این عمل تو رو مالکه. خوب دقت بکنید، مالک نه مال، مالکه. این عمل تو به مقدار 1 ساعته، این از راه ملکیتش از کجا آمد؟ از قرارداد. لولا قرارداد ملک نبود. ملک خودش برای عملش انتزاعی بود، تکوینی بود. کی اعتباری شد؟ با قرارداد. اما مالیتش با قرارداد نیست. این روشن شد؟ براده برای حسین و حرف متینی هم هست انصافا حرف. حالا چرا مرحوم شیخ کلمه مال رو چاد شاد به ذهنش بوده که در باب بی باید مال باشه؟ علا یا حالا مطلبی رو که مرحوم شیخ در اینجا فرموده انصافا موافقت با ایشان مشکله. مطالب آشمان حسین هم که عرض کردیم، حالا اگر مراد ایشان دقیقا همین باشه که بنده عرض کردم که نعم الوفاق، اگر یک جای با ایشان مخالفیم دیگه در اونجا نه ملک تکوین انتزاعی سیطره. من این فرق ما باشون قبل المعاوضه ملک تکوینا ملک. وقتی انسان من مالک تسبیحم یعنی قدرت دارم بر تصرف بر دست خودم به طریق اولا تصرف دارم، امر خودم به طریق اولا تصرف. لذا اینجا اگر انتزاع ملک چون انتزاعیه، انتزاع ملک میشم انتزاع از ذاته، اونجا انتزاع از عمل از به حساب عملش به لحاظ یک شی دیگری به لحاظ تسبیح. اونجا مالک است بر عمل خودش، اینجا مالک است بر یعنی قدرت داره، مالک یعنی سیطره. پس اینم راجع به این قسمتی که مرحوم آقای شیخ فرمودن و کلمات مرحوم آشانسه. بله ملک اعتباری بعد از معاوضه است، قبل از معاوضه ملک انتزاعی است نه اعتباری.
نکته اینکه میتونه ملک اعتباری ها نداشته بعد ایجادش کنه، همون ملک انتزاعیه یا
چرا؟ همون تکوینه. این تکوین چون ذاتاً بر این عمل خودش مسلطه، میتونه این عملش رو به عرصه مبادله در بیاره. اگر این کار کرد میشه ملک اعتباری، عملش میشه ملک اعتبار. یعنی چه ملک اعتباری؟ یعنی مملوک اون شخص میشه، ملک اون شخص میشه، میشه ملک اعتباری. بعد مرحوم شیخ از این صفحه 10 فرمودن سو مزار ان لفظ البیل اسرا و حیاتون شرعیه ولا متشرعیه، در ذاتش نیست اما ممکن است شارع بعضی از خصوصیات را در تعریف بی اضافه کرده باشه یا بعضی از فقها استظهار کرده باشن. پس اصل کلمه به معنای عرفیشه. ما عرض کردیم گاهی اوقات این معنای عرفی عام رو معنای لغوی میدونن، لکن انصافش اینه که حتی معنای عرفیش هم معلوم نیست واحد باشه. یعنی معلوم در تمام این فرهنگ هایی که محل کلام ماست، مثلا در جزیره العرب، در عراق اون زمان، مثلا در زمان ظهور اسلام جزء ایران بود، فرض کن در همین ایران فعلی، فرض کن در خارزم، در آفریقا، در مصر، روم، روم شرقی، روم، همه در همه جا به یک معنا باشه اینم خیلی روشن است. بل هو باق علی معناه العرفی الا ان الفقها قد اختلفوا فی تعریفه. بعد من الان نکاتی که میخوام عرض کنم، ایشون از مبسوط و بعد سرائر و تذکره علامه و غیره ها این تعریف رو گرفته. البته متعارف ایده ایشون تعریفش انتقال و اینن من شخص الى غیره به عوض مقدر علی وجه ترازی. این وجه ترازی خب اعتباراتی است که بعد اینا خارج از بیع حقیقت بیع علی اینکه به ماکان. این معنایی که ایشون آورده انتقال گرفته و ایشون شیخ میگه به هی صوفی ان فی هذا تعریف مسامحتا واضحه. حالا شروع کردن آیون اشکال کردن که این قید چرا آمده. ما عرض کردیم این بحث این که این تعریف جامع باشه مانع باشه، این حرفایی که گفتن، خب حالا اینا شاید در اموری که برمیگرده به امور متأصله و حقیقیه و با اون ضوابطی که داره، حالا کجا مثلا چیش ذاتیه چیش عرضیه، تشخیص ذاتی و عرضی اصلا امکان داره نداره، اصلا این بحثم ربطی ما نحنفی نداره، وارد اون بحث نمیشیم. چیزی که در اینجا مهمه به نظر ما از این بحثای نمیم جامع و مانع و اینها که اینم توضیح دادیم، گاهی اوقات جامع و مانع هست لیکن در نظر این فقیه، در نظر فقیه دیگه این بی نباشه، در نظر این فقیه بی باشه. این نظر فقیه این نیست که ما بخوایم بگیم جامعه نی در ذهن خودشان، لکه به نظر ما اصل مطلب این نیست. اصل مطلب شناخت این تعریف ها به لحاظ هم جب فقهی، به لحاظ نکات تاریخی. مثلا کلمه بی در خود قرآن آمده، اهل الله البی. کلمه عقد در خود قرآن آمده، اوفو بالعقود. کلمه شرط در خود سنت معروفه رسول الله آمده، ولو عده از اهل سنت حدیث شرط قبول ندارن مثل بخاری و دیگران. المؤمنون عند شروطه. لکن اون چه که الان در تفکرات شیعه خیلی میتونه تأثیر گذار، بحث اهل سنت یک چیزی، بحث تفکرات شیعه، بحث اهل سنت مشکلی که دارن مخصوصا چون بنا شدین که اهل البیع به عرف گرفته میشه و عرف در خود مکه و مدینه هم عرف واضحی نبود و هم یک نحوی از انواع مبادلات و بیوع قراریه رواج داشت، مثل بیع حصا، مثلا یه ریگی پرت میگم میگم اون پتور خریدم اینقدر، حالا فرض کن بعد خب این ذاتا خالی از قرار نیست، میگه نه آقا این ری گفته رو این پتوی آبی، موردم قرمزی بود اشتباها رو آبی، خب این خودش قرار میاد، قرار این دعوا اختلاف میاد. انواع بیعهای عجیب و غریبی بود، به اضافه به این که باز مثلا در خود مدینه در برای بیع به جای این بیع تو اشتری تو هم بیع تو اشتری تو میگفتن دست میدادن، ولذا صفقه بهشون گفتن، صفقه صف تصفیق، این کف زدن دست زدن دست بون را به اینکه ما الان وقتی این بیع میکنیم دست رو هم نمیدیم دیگه، الان خریدیم فروختیم دیگه توش تصفیق نداریم، صفقه توش نداریم، یا صفقه بالاسواق، اصلا صفقه بالاسواق یعنی خرید و فروش، این اصطلاحه. میگن به ابو هرره گفتن تو چقدر حدیث نقل می‌کنی، همه صحابه بودن، گفت اونا مشغول صفر بالاسواق بودن، اونا مشغول خرید و فروش بودن که دنبال این، من بیکار بودم، فقیرم بودم، محتاج بودم، پیش پیغمبر بودم، زیاد چی نداشتم. الا آیا حالن خوب دقت بفرمایید، وقتی اونجا خب چیز عوض شده، تمدن و فرهنگ مخصوصا بنابر این که عرض کردم کرارم، اون چی که ما در قرآن داریم اساسا در زمان صدور آیات در ابتداعا در مکه بود که بعدش هم آیاتی که بیشتر احکام داره در مدینه، و عرض کردیم هر دو داره یک محیط خاصی بودن به لحاظ ادبی، به لحاظ لغوی، به لحاظ استعمالا، لکن از وقتی که بنا شد این رو تنظیم بکنن، یعنی مفاد لفظ رو محدود بکنن، فتر امامون سعیدن طیبا آیه این بود، اما وقتی ماها لفظ سعید رو محدود بکنن این شد لغت، مثلا سعید آیا شامل ریگ میشه؟ نمیشه. ریگ ریز، ریگ درست، سنگ معدنی میشه؟ این در اول شاید نبود، دقت میکنید؟ این که اسمش شد قول لغوی، دقت کنید، این قول لغوی از قرن دومه و اساسا هم از کوفه شروع شد. حالا شما حساب کنید کوفه و بصره کجا، مکه و مدینه کجا، با یه تفاوت 140 خود سیبه 180 وفاتشه، به نظر متولد 140 خورده بود، چون یعنی 32 سالش بوده، انصافا مرد فوق‌العاده ایه سیبه، اگر این درست باشه معلومات من اشتباه نباشه، خب 180 کجا، 170 کجا، اونم از محلات یعنی از بادیه ما بین کوفه و بصره کجا تا مکه و مدینه در 170 سال قبل به اصطلاحات. و بعدم احتمال بسیار قوی ما دادیم که در اثنا یواش یواش یک اصطلاحات قانونی وارد دنیای اسلام شد، حتی احتمالاً یک مقدار از متون و مواد قانونی که در روم باستان بود یا در ایران بود اینا یواش یواش وارد شد. ولذا من چند دفعه عرض کردم الناس و فی ساعت مالم یعلمون احتمالا از اونا باشه، اقرار اغلا علی انفسهم جائز احتمالا از اونا باشه، من ملک شیئا من حاز شیئا فقط ملک، که در اصطلاح الان در کتب فقهی ما آمده نبوی مشهور، که آقای خوی میگه نبوی بودنش هم ثابت نیست چرسه به شهرتش، من عرض کردم به نظرم تو کتاب سنهوری نوشته قانون روم باستانه، این من حاز شیئا ملک، این از قوانین روم باستانه، الناس مسلطون علی اموالهم، احتمالاً ولی عند الله خیلی از این متون هم از قوانین اصطلاح اون زمان غربی، از روم، از روم و یا ایرانی، حالا شرقیش ایران بگیریم، یا از روم یا از شرقی که اینها دارای تمدن و قانون و فرهنگ بودن، اینا یواش یواش چون خیلی هاش هم عقلایی بود یواش یواش لابلای مسلمان ها جا افتاد، و مخصوصا که در بحث اول توضیح دادم که حکومت ها هم نیازی به این داشتن، متون قانونی نبود، هی این متون قانونی مورد توجه قرار گرفت، این متنایی که هست. لذا خوب دقت بکنید در این جهت، چون هدف این بود احل الله البیع به یک معنی عرفی، اما بیاییم بیع رو تهدید بکنیم، عوضش باید این باشه، ما عوضش باید اون باشه، ما آتات میشه اون نمیشه، این اینجوری باید باشه. این خصوصیات رو که یواش یواش در کتب لغت و بعد در کتب فقه آمد، مثل مصباح المنیر، این خصوصیات به ذهن ما بعدها آمده. خب حالا من مربوط به دنیای اسلام، مربوط به شیعه، وقت ما اگر در تعاریف اهل بیت ندیدیم، این یک کمی به نظر ما مشکل درست میکنه، خیلی عرفیتش رو باز روش حساب بکنه. و اگر در تعاریف اهل بیت بیاد، مثلا در روایات اهل بیت بیاد، عادتا این تفکر جامعه خودونه داره میگه شیعه، این حالت در سنی ها نیست، در حنفی ها شافعی ها نیست، این در ما هست. اگر در تفکرات ائمه ما میامد، در روایات ائمه ما میامد، عادتا در فتاوای مثل صدوق منتقل میشه، در مقنع صدوق میامد، در من لا یحضر میامد، در نهایه شیخ طوسی میامد، در مقنعه شیخ مفید میامد. ببینید اینجا در حقیقت تعریف شما میگه مبسوط، اولین کتاب مبسوطه. مبسوط یک فقه تفریعی است که مرحوم شیخ از کتب اهل سنت گرفته. خب شیخ در قرن پنجم دیگه، 460 وفات ایشانه، مثلا ما اون چی که به عنوان متون دینی داریم اگه با توقیات حضرت حساب بگیم تا 324-325، یعنی شیخ 100 خورده ای سال بعد از توقیات، شیخ صدوق مثلا 780 سال بعد از توقیات، شیخ مفید نزدیک 100 سال، کمتر از 100 سال بعد از توقیات، مثلا اینجور حساب بکن. اگر در این کتاب ها نیامد، در مقنع شیخ صدوق نیامد، چرا؟ چون در روایت نیامده. وقتی این روشن شد براتون، میخوایم مقدم آدم چی میگم، این چطور شد تو مبسوط آمد؟ چون از کتب اهل سنت. وقتی این چی میشه؟ طبیعتا اگر این تعریف در مبسوط بیاد، این نمیشه بگیم ارزش تلقی عن المعصومین داره، این تبنی شیخ طوسیه. خب اینو بگیم، ما به جای اینکه بگیم این تعریف جامع هست مانع نه هست، ریشه های تاریخی تعریف رو نگاه میکنیم. اگر تعریف بنا شد تبنیات شیخ طوسی باشه، نظر شخصی شیخ طوسی باشه، و همون قاعده معروف هم رجال و نحن رجال، این درش تعبد نخواهد بود. خواهی نخواهی چی میشه؟ یه مسئله برداشته، یه توضیحی است که ایشون از مفهوم عرفی یا فقهی کلمه بیع گرفته. اگر برداشت شد یه فقیه دیگه میاد چیز دیگه میگه، رضام عملا هم همینطور شد. پس به نظر ما به جایی که بیایم بگیم جامعه آمانه، بیشتر دنبال اینیم، یک روی مبنای خودمون، روی مبنای امامیه، یک باید ببینیم آیا ائمه علیهم السلام متصدی شدن به عنوان شارع، یا ائمه علیهم السلام بیع رو یک مفهوم عرفی واضح گرفته مثل آب. بعضی از قیود اگر کم و زیاد بشه مهم نیست، یه قیود اساسی که بیع رو باطل میکنه ائمه بیان فرمودن، یه قیود دیگه اون هم نکته خاصی نبوده بیان نکردن. اما این که حالا بگیم تعریفش اینه، انتقال و عینه به اصطلاح من شخص الى غیره، این خصوصیات یه خصوصیاتی بوده، مخصوصا که کتاب مبسوط به نظر ما از یک کتابی از اهل سنت که شافعی مسلک بوده گرفته. ببینید اهل سنت بعد از رسول الله سریع افتادن رو همین تبنیات، یعنی ممکن از همه عصر صحابه میگه بی به نظر من اینه، میگه بی به نظر مثلا من با مثلا اصل فقها تابعین که بعدش به اولا، اصل فقها که از زمان مثل امام صادق و موسی بن جعفر، این دیگه قطعا بهترین رو اولا. اما اصحاب ما کی به فکر این افتادن؟ بعد از توقیعات، بعد از عصر غیبت صغرا. خیلی ما با اونا تفاوت داریم، 300 سال با اونا تفاوت داریم. این تعریف مبسوط در حدود 100 خورده این سال بعد از توقیعات، و سرائر ابن ادریس هم کاملا واضحه، ایشون هم رو کتاب نهایه و خلاف و مبسوط شیخ طوسی کار داره. و طبعا ایشان چون قالب وجود خبر نیست به کتب تهذیب و استفسار احادیث رو بررسی کنه، میگه روایت آمده، میگه ضعیف قابل اعتماد نیست. و اما مسئله تذکره علامه، چون متاسفانه تذکره علامه هم مثل مفصول از کتب اهل سنت گرفته شده تو از کتابش واضحه، کتاب ابن قدامه. پس خود تذکره و مفصول از یک ریشه گرفتن کتب اهل سنت. احتمال تو ابن قدامه حنبلیه، ایشون شافعی نیست. مبسوط به نظرم شافعیه، کسی که اصل کتاب مبسوط مال اون بوده. شیخ از نه اینکه اسمش هم از اون گرفته، شیخ مطالب رو از اون گرفته، تفریع روی مذهب شیعه انجام داده. و این راجع یعنی تاریخ روشن شد. این تعریف ارزیابیش به نظر ما اینطوریه. حالا مشکلاتی که این داره در این تعریف، این نظر فقهی است، این در این تعریف روی انشاء کار نکرده، روی منشأ کار کرده. انتقال، انتقال منشأ. در صورتی که ممکن است که بگیم نه آقا، ما نظرمون اینه که بی مثل بقیه عقود یک وجود ایقای انشائی دارن، آثارش رو نگیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.